دانی و تاریخ فهمیدن است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
حالا دولت انگلستان میخواد یه پیمان درست کنه، سعدآباد بهتر از هر کسی کیه؟ دولت ایران.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان پروپا قرص کلاه فرنگی. کشاکش نبردهای خونین و جنگهای مختلف بارها نقشه جغرافیایی ایران را دستخوش تغییر کرده و عرض و طول آن را کم و زیاد کرده است. در دوره حاکمیت پهلوی پدر و پسر بر ایران، اما از حیث واگذاری مرزهای کشور یک نقطه تمایز با همیشگی تاریخ دارد و آن واگذاری نواحی مختلف از سرزمین ایران بدون هیچ گونه درگیری است. استاد خسرو معتضد و روایت غم‌انگیز واگذاری بخش‌هایی از سرزمینمان ایران به بیگانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. یک برنامه دیگر کلاه فرنگی رو آغاز می‌کنیم. شما باور نمی کنید برای اینکه چراغ‌ها رو در آمریکا روشن کنن از روغن کبد نهنگ سفید استفاده می‌کردن، تا برمودا می‌رفتن. و بعد سنکا یه دارویی بود که اینو عرض شود که برای روشنایی به کار می‌بردن. قبیله سنکا در همون نزدیک محله این چاهای نفت تاتسویل به نتیجه و دنیا عوض شد، یعنی نفت جهان رو عوض کرد. آخر قرن 19 هم دیدن زغال سنگ به درد سوخت کشتی‌ها نمیخوره، به جای زغال سنگ از نفت استفاده کردن، برای اینکه زغال سنگ خیلی جا رو اشغال میکرد، باید زغال سنگ رو بسوزونن. همینطور تو ترن، تو کارخانه ها و توی کشتی ها. حالا این نفت ببینید یه مایه است، خیلی هم راحته و جای خودشو باز کرد. خب هر شود که در اون سالها دو تا خطر منافع انگلستان رو تهدید میکرد. چرا منافع انگلستان؟ برای اینکه خلیج فارس دریاچه داخلی انگلیسی ها بود. تمام جنوب عرض شود که خلیج فارس، قطر، کویت، عرض شود دبی، شارجه، عرض شود رأس الخیمه، خورفکان، فجیره و چند تا نقطه دیگه، اینا همه شیخ نشین هایی بود که تابع انگلستان بودن. در 1820 کاپیتان ویلیام بروس با ناوگان خودش، اینا راهزن بودن، میگفتن ساحل دزدان، رأس الخیمه، اینا حرکت میکردن، به کشتی ها حمله میکردن. کاپیتان ویلیام بروس اومد اینا رو بمباران کرد، بیشتر این بنادر رو بمباران کرد و اینا شدن تحت الحمایه انگلستان. قول دادن که حمله نکنن به کشتی های تجاری انگلستان. از اون زمان اینا تقریبا جدا شدن. بحرین هم که میدونید 10 تا جزیره است و این 10 تا جزیره مرکزش منامه یا منعمه هستش. این در زمان عرض شود که هخامنشیان اسمش تیلس بوده، در زمان عرض شود که ساسانیان اسمش آوال بوده و گورهای بسیار زیادی در این جزیره بوده. بعضی ها می گفتن اینجا گورخانه گورکان خلیج فارسه. این بحرین جزء امپراتوری ارشود ایلامی بود، بعد امپراتوری ارشود هخامنشی، بعد امپراتوری اشکانی و ساسانی، ولی بعد از اسلام دیگه جدا شد. ولی باز هم در طول تاریخ زمانی که تورانشاهیان بودن بحرین جزء از ایران بود و اینها شیوخ عرب در اینجا بودن، ولی اینا رعیت ایران بودن. یه نکته بهتون بگم، ایران رعیت عرب هم داشت. چرا داشت؟ برای اینکه شاپور دوم لشکرکشی میکنه به بحرین و الاحصا ساحل عربستان، در اونجا فتوحاتی میکنه و بعد اجازه میده قبایل عرب بیان و در خوزستان ساکن بشن. میومدن، یعنی اینها حتی در دوره ساسانیان عربستان دو قسمت بود، یکی فالارشی بود یعنی سرزمین های روم بود، یکی کنارنگ بود سرزمین های ایران بود. صراط المستقیم، ایتالیایی ها یک جاده ساخته بودن تو عربستان به نام چی؟ صراط، به زبان ایتالیایی یعنی خیابان، یعنی جاده، استریت، الان میگن استریت. این حتی در قرآن هم اثرش اومده، چون این جاده به قدری صاف و عالی استاد کارهای راهسازی و معماری بودن رومی ها، کما اینکه در ایران اومدن سد شادروان رو ساختن. 70,000 اسیر عرشود رومی در خدمت والاریان بودن، به جایی که اینا رو بکشن شاپور دستور داد از زمان شاپور اول که اینها در ایران مهندسی کنن. اینا شهر ساختن، خونه ساختن، جاده های عالی ساختن. الان شما اروپا برید، خیلی از جاده های اروپا روی جاده های رومی ساخته شده، اتوبان ها روی اینا ساخته شده. بنابراین عرض شود که عربستان یک سرزمین بود مستملکه، یه قسمتش مال ایران بود، یه قسمتش مال رومیا بود، منتها 2,000,000 کیلومتر مربع. از بس بزرگ بود دیگه نمیشد یه دولتی بگه مال منه، کما اینکه زمان صفوی هم عثمانی هم میگفتن ما نفوذی چندانی نداریم، ما با رؤسای قبایل نزدیک هستیم. اینا قبایل مختلفی بودن، هر مسافر حج که میرفت میگفتن اخاوه به ما بده. اخاوه یعنی چی؟ یعنی حق برادری. شما حرکت آبم که نبود، یک به اصطلاح بئر بود، چاهای عمیق بود، شما میخواستی از این آب بخورید باید پول بدید، برو برگردش آب خیلی گران قیمت بود. بنابراین عرض شود که در دوره های مختلف ایرانی ها با همسایگان مختلفی بودند. ابتدا که یونانی ها اومدن ایران گرفتن، 80 سال ما مستعمره یونان بودیم. سلوکوس دیکاتور یکم رفت مصر رو گرفت، بطلمیوس، چون اسکندر مرد، اسکندر زود مرد، اسکندر در 32 سالگی مرد بر اثر سینه پهلو. یه جایی در بابل رفت تو آب رفت، سرد بود، سینه پهلو کرد. اون موقع هم که قرص نبود، دوا نبود، آنتیبیوتیک نبود، سر یه سرماخوردگی مردش در 32 سالگی. پسرش هم که از دختر داریوش سوم داشت، اینو برده بودن یونان، در اونجا کشتنش. مادر اسکندر اولمپیا رو کشتن، اون پسر 12 سالم که از استاتیرا دختر داریوش سوم بود کشتن. خب حالا ایتالیایی ها در مشرق نفوذ داشتن. در زمان رضا شاه دولت ایتالیا دولت فاشیست بود، خیلی هم دولت قوی بود، خداوندگار کشتی سازی بود. برای اینکه نیروی دریایی ما رو کیا ساختن؟ ایتالیایی ها ساختن. 6 تا ناو و ناوچه، 2 تا ناو، ببر و پلنگ و اون 4 تا ناوچه رو اینا ساختن. تعدادی هم کرجی برای ما ساختن، قایق ساختن، افسرهای ما رو بردن اونجا تعلیم دادن، بایندور، نقدی، کهنمویی، همه اینا تحصیل کرده ایتالیا بودن. انگلیسی ها وقتی به ایران حمله کردن کشتن. یعنی تمام این افسران نیروی دریایی، کهنمویی، دیگران همه رو کشتن. میلانی رو، برای اینکه نیروی دریایی ایران از بین بره. چرا؟ حرفی که اول زدم، انگلستان میگفت خلیج فارس دریای داخلی منه. بعد بهتون یادم رفت بگم که هندوستان هم مال کی بود؟ مال عرض شود که انگلستان بود، بر پرتغالیا غلبه کرده بود، بر هلندیا غلبه کرده بود، بر فرانسویا غلبه کرده بود، هندوستان مستعمره بریتانیا بود. در سال 1339 من دانش آموز دبیرستان بودم. یک دفعه نهرو دستور داد اومدن گوا را گرفتن. گوا کجا است؟ در قسمت به اصطلاح شرقی هندوستان، یه شبه جزیره است. دست پرتغالیا بود. فکر کنید از 1600 دست پرتغالیا بود. 600 700 800 900 960 1960 1339. بنابراین این چنین قدرتی داشتن. خب دولت بعدی ایتالیا بود. انگلستان از ایتالیا میترسید، برای اینکه ایتالیا سومالی در اختیارش بود، آفریقا در اختیارش بود، لیبی در اختیارش بود، حبشه هم 1314 حمله کرده بودن، گرفته بودن، گاز خردل به کار بردن، یه گازی که عراقی ها علیه ایران میدونی که در جنگ ایران و عراق به کار بردن و خیلی از ایرانی ها رو کشتن. خب حالا دولت انگلستان میخواد یه پیمان درست کنه، سعدآباد بهتر از هر کسی کیه؟ دولت ایران. دولت ایران حساب میبره، میگه آقا کمونیسم شما رو تهدید میکنه، و این بود که ما تسلیم این پیمان سعدآباد شدیم. باقی صحبت باشه برای برنامه بعد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آب، مرگ بر زیر مانده بر جلوی کودک ربا، مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی
شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
در سالهای اخیر حضور پررنگ تیم‌های دانش آموزی و دانشجویی در عرصه‌های علمی، مخصوصاً در حوزه فناوری نانو، دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته. به همین دلیل با دکتر افشین رمزی، مدیر دبیرخانه دائمی المپیاد بین‌المللی نانو گفتگو کردیم تا نگاهی دقیق‌تر به روند این موفقیت‌ها و نقش نخبگان جوان در توسعه علمی ایران داشته باشیم.
با توجه به تجربه‌ای که در ستاد توسعه فناوری نانو در زمینه پرورش نیروی انسانی متخصص در این حوزه صورت گرفته و تجربه خوبی در برگزاری المپیادهای ملی در سطوح مختلف دانش آموزی و دانشجویی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که بیاین المپیاد بین‌المللی نانو رو در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی راه اندازی کنیم. به همین منظور یک کارگروهی در ستاد توسعه فناوری نانو تشکیل شد و مقرر شد دبیرخانه دائمی المپیاد بین‌المللی نانو در ایران مستقر باشه و مدیریت اون با ستاد توسعه فناوری نانو ایران باشه. دوره اول المپیاد بین‌المللی نانو در سطح دانشجویی در سال 1398 به میزبانی ایران برگزار شد که در اون سال ایران برگزیده بخش تجاری سازی و برنده جایزه تجاری سازی این المپیاد بود. سال گذشته در سال 1403 دومین دوره المپیاد بین‌المللی دانشجویی به میزبانی کشور مالزی برگزار شد که در اون دوره ایران به عنوان بهترین تیم و برنده مدال طلای این رقابت‌ها برگزیده شد.
در سطح دانش آموزی چطور؟
در مورد المپیاد بین‌المللی دانش آموزی خدمتتون میخوام عرض کنم، اولین دوره المپیاد بین‌المللی دانش آموزی به میزبانی کشور عزیزمون در 7 مهر برگزار شد که 20 کشور از 5 قاره دنیا حضور داشتن. اگر بخوام این کشورها خدمتتون عرض کنم، خب کشور عزیزمون ایران، آلمان، بنگلادش، اردن، کویت، مالزی، عمان، پاکستان، فلسطین، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، تایلند، تونس، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا، هند و استرالیا حضور داشتند که 8 طلای اون سهم بچهای کشور عزیزمون بود و ایران تونست به صورت تیمی به عنوان تیم اول این دوره از رقابت‌ها برگزیده بشه.
این دستاوردها نشون میدن که ظرفیت علمی نسل جوان میتونه نقش مؤثری در پیشرفت فناوری‌های نوین ایفا کنه.
در شاخ هم آغوش نسیم واسه با جام جهان بین بیگو قصه با مست سراندازی تا مرغک من شده خاموش پیداش این سرانجام
دنیا محصولات
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته
اصالت و کیفیت و شکوه
داغ ستاته
زیبایی و طرح و رنگ
باب سلیقه هاته
سابقه ی تولیدش
30 ساله که باهاته
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
صدای زندگی، رادیو تهران.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب 8 قسمت تنظیم رادیویی کتاب گلستان 11 را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید علی چیتسازیان یکی از نقاشی‌هایش را به همسرش نشان داد. نقاشی بارگاه و گنبد امام حسین علیه السلام بود. اکنون به ادامه ماجرا در 8 قسمت کتاب گلستان 11 توجه بفرمایید. دوروبر گنبد پر از اسم بود. شروع کردم به خواندن اسمها: قاسم هادی، مسیب مجیدی، محمد باقر مؤمنی، امیر فضل اللهی، محمد قربانیان موحد و حسن سرهادی. پرسیدم کار توه؟ سرش را تکان داد. گفتم طراحیت خیلی خوبه،